رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
درود و پیام فراوان به یکایک شما شنوندگان ارجمند رادیوی آزادی.
السلام علیکم و به مجله شامگاهی خوش آمدید.
نشر اولی مجله شامگاهی است و مسئولیت معرفی آن را از استودیوی دفتر رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من سفرگل عالمی
و از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیامپور بر دوش داریم. امروز پنجشنبه 10 ایولی سال 2008 میلادی است. ساعت به وقت پراگ 4 بعد از ظهر است.
و ساعت به وقت دوشنبه 7 شام است. ابتدا نشر فشرده اخباری جهان و در نزد میکروفون همکارم کیومرسی اتو.
سلام شنونده ارجمند. کاندالیزا رئیس وزیر امور خارجه امریکا امروز به مقامات ایران هشدار داد که نباید شک داشته باشد امریکا از منافع خود و متحدانش دفاع خواهد کرد. خانم رئیس در این باره هنگامی سفرش به گرجستان یک روز بعد از آن که ایران در قبال تمرین های نظامی اسرائیل موشک دوربرد شهاب 3 را آزمایش کرد تاکید نمود و از جمله گفت:
We will defend American interest and defend our
ما منفعت های امریکا و متفقان خود را حمایت خواهیم کرد. ما در این سمت علاقه کارهای را به سامان رسانیدیم. فکر میکنم شما خبر دارید که در خلیج ایالات متحده امریکا توانمندی های امنیتی خود را تقویت داده، حضور امنیتی خود را تامین کرده است و ما با همه شریکان خود از نزدیک همکاری میکنیم تا که مطمئن باشیم که آنها برای حمایت خود قادر هستند.
We are working closely with all of our allies to make certain that they are capable of defending themselves.
آزمایش موشک دوربرد ایران در حال به وقوع می‌پیوندد که نگرانی آمریکا و کشورهای غربی از سرپیچی تهران در مورد قطع غنی‌سازی اورانیوم بیشتر شده است. نخست وزیر ترکیه رجب طیب اردوغان امروز سازشنامه‌ی همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی را با مقامات عراق به امضا رسانید. اردوغان نخستین رهبری ترکیه است که بعد از سقوط رژیم صدام حسین در سال 2003 از بغداد دیدن میکند. روابط میان ترکیه و عراق مدت بر سر مسئله عملیات ارتش ترکیه از بالای شورشیان کرد در شمال عراق به سردی گرایده بود. در نشست مطبوعاتی بعد از ملاقات با نخست وزیر عراق، طیب اردوغان گفت که ترکیه اجازه نخواهد داد که حزب کارگران کردستان روابط دو کشور را زهرآلود سازد. ادامه خبرها از رادیوی آزادی. مقامات ازبکستان میگویند شب گذشته در نتیجه ترکش یک انبار سلاح 3 نفر کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. وزارت امور اضطراری ازبکستان گفت که سبب ترکش سوختار یک بخش این انبار سلاح در شهر کاگان است. طبق خبرهای رسیده شیشه تریزه خانه ها در شعاع 10 کیلومتری جای حادثه شکستند و ساکنان کاگان حالا به جای دیگر کوچ داده شدند. مقامات ارتش آمریکا در عراق شمار اسیران را که تا این زمان از زندان رها کردند در قیاس به سال گذشته بیشتر می شمارند. مقامات شمار بازداشت شده های عراقی را که تحت حفاظت آمریکا قرار دارند آشکار نکرده است، اما ماه می سال روان شمار آنها تا 22000 نفر رقم زده می شد. آمریکا گفته است تدریجاً بازداشت گمانبران و نظارت زندان ها را در عراق به اختیار مقامات این کشور می سپارد. مدیر شرکت انرژی فرانسه اظهار نمود که توتال در ایران دیگر سرمایه گذاری نخواهد کرد، زیرا این از لحاظ سیاسی خطرزا است. توتال برنامه داشت که در کارکرد منابع گاز فارس جنوبی سرمایه گذاری کند، ولی رئیس شرکت کریستوف د مارجری گفت توتال از این برنامه دست میکشد. اظهارات رئیس شرکت توتال در حال صدا میدهد که میان ایران و آمریکا و اسرائیل هفته هاست تشنج ادامه دارد. و گفته کارشناسان، بیرون روی توتال از ایران به بخش انرژی این کشور ضربه جدی میزند و شاید تهران برنامه افزایش قابل ملاحظه استخراج گاز را تا 10 سال دیگر به تاخیر گذارد. نخست وزیر بریتانیا گوردون براون گفت او به رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف در نشست رهبران کشورهای گروهی 8 در ژاپن تاکید نمود است که پرونده مرگ الکساندر لیتویننکو پوشیده نمی شود. ضمن سخنرانی در پارلمان کشورش آقای براون گفت ناروشنی های کنونی در قضیه لیتویننکو قابل قبول نیست. لیتویننکو که سابق کارمند خدمات امنیتی روسیه و یکی از منقدان سیاست کرملین بود، سال 2006 در لندن بر اثر زهرآلودشوی رادیواکتیوی فوتید. بریتانیا از روسیه درخواست کرده است تا گمانبری اساسی یک کارمند خدمات امنیتی این کشور را به لندن استرداد کند، طلبی که روسیه آن را رد می‌کند. و پلیس ترکیه گزارش داد که 4 نفر را در رابطه با حمله دیروزه بالای سفارت آمریکا در استانبول بازداشت کرده است. خبرگزاری ها در نقل قول از وزیر داخلی ترکیه بصیر اتلای خبر میدهند که بازداشت مذکور بخشی از تلاش های پلیس برای آشکارسازی قضیه آتشکشایی 3 نفر مسلح به جانب پلیس در بیرونی سفارت آمریکا در استانبول می باشد.
تشکر کیومرسی عطا بود که ما شما را با تازه ترین اخبار جهان آشنا میکرد. تفصیلات ایده‌ای از این خبرها در ادامه مجله شامگاهی تقدیمتان خواهد شد.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی است با خبر و بررسی و صحبت ها. حالا بیاید همراه نظری بیفگنیم به کلباری مجله و ببینیم که همکارانمون در پراگ و دوشنبه و دیگر گوشه های عالم برای ما و شما کدام گزارش های جالب و شنیدنی را تهیه و فرستادند.
آمریکا از یک پرچگی گرجستان حمایت میکند. کاندالیزا رئیس از مسکو خواست که با آتش نزاع در قفقاز روغن نریزد.
انفجار در انبارهای مهمات جنگی در کناری شهری کاگانی ازبکستان. مقامات باز هم تعداد قربانیان را پنهان می کنند.
آیا ایران با سازمان همکاری های شانهای شامل خواهد شد؟ بررسی مشکلات دورنما و توسعه سازمان همکاری های شانهای در یک نشست در شهری دوشنبه.
و برای نخستین بار فهرستی 10 رهبر جوانترین کشورهای عالم نشر شد. پرزیدنت ها و سروزیرها چگونه و از کدام راه به این مقام ها می رسند؟
سرخط گزارش های اصلی مجله شامگاهی را شنیدید و اما در کلبار مجله مطالب دیگری هم داریم که امیدواریم منظره حوادث یک روز جهان، منطقه و تاجیکستان را برایتان روشن سازند. اوضاع در منطقه نزاع میان گرجستان و ابخازستان و ژرف‌تر شدن مخالفت تیفلیس و مسکو در رابطه با وضع در قفقاز جنوبی امروز در سرخط اخبار جهان قرار دارد. تنش شفاهی میان روسیه و گرجستان که همدیگر را در تشدید اوضاع در قفقاز عیبدار میکنند چند روز باز ادامه مییابد. دیروز وزارت خارجه روسیه که در تشکیل ترکش‌های اخیر در شهرهای سخومی، گالی و گاگری و ابخازستان مقامات گرجستان را عیبدار میخواند اظهار نمود اعمال تیفلیس برای صلح و امنیت در قفقاز جنوبی خطر ایجاد میکند و منطقه را در ورطه جنگی نوی قرار میدهد که پیامدش پیشگویی نشونده خواهد بود.
و اما وزارت خارجه گرجستان دیروز این ادعاها را رد کرد و اعلام داشت که جانبداری راه حل آسایشته قضیه ابخازستان و اسیتیای جنوبی است. در همین حال کاتب دولتی آمریکا کاندالیزا رئیس که اخیراً وارد تیفلیس شد در تشدید اوضاع منطقه مسکو را عیبدار میکند که چند عمل اخیرش از جمله افزایش تعداد نیروهای پاسداری صلح به این منطقه باعث اعتراض تیفلیس شده بود. امروز خانم رئیس از روسیه دعوت نمود که مشکل را در این منطقه چگیلتر نه بلکه آن را حل و فصل کند. دیگر اظهارات کاتب دولتی ایالات متحده در رابطه با اوضاع در منطقه قفقاز در گزارش همکارم خیرامان بقازاده.
سفر دیپلمات بلندپایه آمریکایی به گرجستان در حال صورت میگیرد که تنش در روابط میان مسکو و تیفلیس باز هم افزون می شود. کاندالیزا رئیس وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه وارد پایتخت گرجستان شد و این سفر در حال صورت میگیرد که دو جانب همدیگر را هرچی بیشتر در خلالدارسازی سازشنامه آتش بس اوید به پرواز هواپیماهای جنگی از بالای اسیتیای جنوبی عیبدار میکنند. چند روز پیش از این در ابخازستان بر اثر ترکش 4 نفر به هلاکت رسید. در نشست مطبوعاتی روز پنجشنبه خانم رئیس تاکید کرد که تنها راهی از بین بردن اختلافات میان دو جانب به راه ماندن مذاکرات و گفتگو میباشد. خشونت ها و پیشروی کسانی که به این چیز دامن میزند باید گرفته شود. من در این باره با پرزیدنت ساکاشویلی هم اظهار نظر کردم که خشونت نباید جا داشته باشد. جان آدم های بیگناه گرفته شد و خیلی مهم است که همه جانب ها راهی خشونت آمیز حل مسئله را رد کنند. برای حل وضع ابخازستان تنها از راه صلح آمیز باید کار گرفته شود.
There must be a peaceful solution to the situation in Abkhazia.
خانم رئیس تاکید کرد که برای حل مشکل باید رهبریت بلندپایه جانب ها و نه فقط از روسیه و گرجستان بلکه اینچنین از جمهوری های جدایی خواه هم جلب شوند. من به انجام چنین مباحثه ها در سطح بلندتر دعوت خواهم کرد و این سطح رهبران سیاسی و یا هم مقام با آنها باید باشد، چون که وضع خیلی جدی است. اینجا چند فکر راجع به کاهش دادن نیروها و ختم محاصره ابخازستان موجود است. گرجی ها و ابخازها باید به طور مستقیم وارد گفتگو شوند و کاری بسیاری هست که باید به سامان رسانیده شود و ما آنها را پیگیری خواهیم کرد و به نظر من این است که این گونه ملاقات ها باید بیشتر و در سطح بلندتر تشکیل شود.
So there are many things that could be done and we're going to pursue them, but I do think we need to do it more intensively and at a higher level.
وزیر خارجه آمریکا اینچنین به نقش و مسئولیت روسیه چون میانجی بحث های میان گرجستان و جمهوری های جدای خواه یادآوری کرد و گفت روسیه عضو گروه دوستان گرجستان است که با تشبس دبیر کل سازمان ملل متحد تشکیل شده است و این کشور باید واقعا هم همین گونه رفتار کند. اینچنین معنا دارد که روسیه باید بخشی از حل مشکل، نه اینکه سهمگذار توسعه تنش ها باشد. وقتی آخر ابخازستان به یک رمز مخالفت های میان گرجستان و روسیه تبدیل شده است. مسکو و تفلیس بر سر مسئله استقرار نیروهای روسی در خاک این جمهوری جدای خواه وارد بحث شدند و روسیه گرجستان را در عبور حریم هوایی منطقه عیبدار کرد. در نشست مطبوعاتی روز پنجشنبه میخیل ساکاشویلی گفت که وی مطمئن است روسیه در بی‌ثباتی وضع منطقه سهمگذار میباشد. همان طوری که روسها به ما به طور آشکارا و در صحبت های خصوصی شرح دادند، این واکنشی آنها به برنامه های توسعه یابی نیروهای ناتو، اعلان استقلالیت کوسوو و افزایش حضور ایالات متحده آمریکا در منطقه می باشد. چون این به نظر می رسد که بعضی نفران بی خبرند که جنگ سردلکه به آخر رسیده است. اما در این زمان آقای ساکاشویلی تاکید کرد که مسکو و تفلیس باید ارتباط سنتی خود را به هم نزنند. طی چند هفته اخیر رئیس جمهوری گرجستان میخیل ساکاشویلی چندین بار با همتای روسش دمیتری مدودف دیدار و گفتگوها کرده است. ما با روسیه روابط بسیار قوی داریم. ما ارتباط خیلی قوی عاطفی، فرهنگی، تاریخی داریم و خود را موظف میدانیم که به خاطر نسل‌های آینده کشور روابط خیلی قوی را با روسها برقرار کنیم. و در این زمان ما یک کشور خیلی خرد هستیم، اما ما منفعت های امنیتی ملی و منفعت های ملی خود را داریم. وزیر خارجه آمریکا کاندالیزا رئیس بازدید خود را از گرجستان خاتمه داد.
گزارش ما درباره سفر کاتب دولتی ایالات متحده خانم کاندالیزا رئیس به تفلیس. مقامات روسیه با اظهار نظرهای اخیر خانم رئیس در پایتخت گرجستان هنوز واکنشی نشان ندادند. امروز فقط رئیس دومه دولتی روسیه بوریس گریزلوف اظهار نمود که روسیه و گرجستان باید از پخش اظهارات احساساتی خودداری کنند، زیرا آن می تواند نزاع را در منطقه ژرف‌تر بسازد. مقامات روسیه و جمهوری های جدای خواه ابخازستان و اسیتیای جنوبی سفر کاتب دولتی آمریکا به تفلیس را چگونه تشریح کردند؟ از همکار ما در شهر مسکو محمد رحیمی سایدر بشنوید.
ادوارد کاکویتی رئیس جمهوری اعتراف نشده اسیتیای جنوبی اعلام کرده است بازدید کاندالیزا رئیس از گرجستان سیاست تفلیس را بیشتر تجاوز کارانه خواهد کرد و پس از این بازدید وضع در منطقه بیشتر متشنج خواهد شد. واکنش سرگئی باگاپش پرزیدنت ابخازستان دیگر جمهوری اعتراف نشده هنوز معلوم نیست و اما شبکه اول تلویزیونی روسیه خبر داد که سرگئی باگاپش در مسکو با مقامات روسیه مسئله افتتاح نمایندگی وزارت خارجه روسیه در ابخازستان را بررسی میکند.
реакция президента Абхазии Сергея Багапша пока неизвестна. Он находится в Москве, где обсуждает вопрос об открытии представительства российского внешнеполитического ведомства в Абхазии.
همزمان وزیر خارجه ابخازستان سرگئی شنبه اعلام کرده است ما برای آزادی و استقلال کشور خود تلاش داریم و در این راه به هیچ گونه فشار تابع نمی‌شویم.
внешнее давление не может заставить нас отказаться от наших целей. Это в первую очередь сформулировано уже давно, еще нашими предками, борьба за независимость нашего государства.
Кандализа Райс, вазири хориджаи Америка, рузи паншанбе дар Тифлис, бо раиси Джумхурии Гурдистан Михаил Саакашвили мулоқот анҷом дод ва таи нишасти хабарии муштарак эълон кард, Русия дар ҳалли мушкилот бояд шарик бошад, на сабабгори тақвияти он. Вазири хориҷаи Америка хостори ҳамгароии Гурдистан ба созмони Атлантикаи Шимолӣ ва як порчагии Гурдистан бо шумули Осетияи Ҷанубӣ ва Абхазистон шуд. Михаил Саакашвили дар навбати худ эълон кард, Русия дигар ҳаққи моро ба ин минтақаҳо намешносад. Ин як нав муқовимати Русия ба талоши ҳамгароии мо ба НАТО аст. Дар посух Борис Гризлов, раиси парламони Русия, гуфтааст, дар думаи давлатӣ эъломияҳои эҳсосотии мақомоти Гурдистон дар иртиботи вазъи Абхазистон ва Осетияи Ҷанубиро ғайри қобили таҳаммул медонанд. Русия ҳамеша масъулиятҳои байналмилалии худро муроот кардааст ва муроот хоҳад кард, гуфтааст раиси думаи давлатии Русия. Дар ҳамин ҳол оҷонси Интерфакс хабар додааст, рӯзи 10 июл се шаҳрванди Гурдистон дар Москва бо иттиҳоми раҳзанӣ ва ғорати ронандагон боздошт шудаанд. Боздошт ва истирдоди шаҳрвандони Гурдистон дар Русия таи чанд соли ахир дар ҳошияи ташдиди танишҳои сиёсӣ байни Москва ва Тифлис мушоҳида мешавад. Муҳаммад Раҳими Сайдар, Радиои Озодӣ, Москва.
نظری مقامات روسیه و جمهوری های جدای خواهی ابخازستان و اسیتیای جنوبی و سفر کاتب دولتی ایالات متحده کاندالیزا رایس به تیفلیس. شنوندگان ارجمند یادآور میشویم که مطالب مجله شامگاهی در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان است. پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید. www.azadi.org www.azadi.org این نشانه سامانه اینترنتی بخش تاجیکی رادیوی آزادی است. مشکلات، دورنما و توصیه سازمان های همکاری های شانخای موردی بحث در یک نشست دانشمندان و کارشناسان و مقامات کشورهای منطقه در شهر دوشنبه بود. این سمینار آموزشی با ابتکار مرکز اطلاعاتی و تحلیلی سیپر برگزار شد. در این نشست از جمله موضوعی امکان ورود دیگر کشورها به سازمان همکاری های شانخای بررسی شد و کارشناسان گفتند که کشورهای عضو در این موضوع اختلاف نظر دارند. بگیریم تاجیکستان پیوستن ایران به این سازمان را پشتیبانی میکند و اما روسیه در این مورد هنوز دودیله است و برخی از سیاستمداران این کشور ورود ایران و پاکستان به سازمان همکاری های شانخای را اصلا قبول ندارند و همچنین کابل بعید میداند که پیوستن به سازمان همکاری های شانخای مشکلات عمده افغانستان را حل کند. جزئیات بیشتر از این بحث و بررسی ها را از خبرنگارمان در شهر دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان با هم میشنویم.
توسعه سازمان همکاری های شانهای مشکلات و دورنمای آن موضوع محوری یک نشست آموزشی نظریوی در دوشنبه شهر بود. در این گفتگو و بحث و بررسی ها نمایندگان از روسیه، چین، پاکستان، ایران، افغانستان، قزاقستان، ازبکستان و قرقیزستان شرکت کردند. به نظر سیف الله سفروف، معاون رئیس مرکز مطالعات سیاسی دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان، توسعه سازمان همکاری های شانخای به نفع امنیت و پیشرفت اقتصاد کشورهای منطقه است. آقای سفروف در این باره گفت:
سازمان همکاری های شانخای تأثیر آن به امنیت منطقه خیلی زیاد شده ایستان است. پتانسیل یا ذخایری که دارد این سازمان خیلی بزرگ است و روز به روز زیاد می شود. یعنی وابسته به آن که کدام کشورها با آن داخل می شوند ممکن که دو برابر زیاد شود. و خصوص اگر هندوستان، پاکستان و ایران با آن داخل شد. همین طریق این سازمان سازمانی پرقوت‌ترین جهان خواهد شد و بس سیاست بین المللی و نظام نوی جهانی خیلی تاثیر جدی میرساند و باز هم جهان را به دو قسم تبدیل میکند.
سیف الله سفروف گفت که تاجیکستان از الحاق ایران به سازمان همکاری های شانخای پشتیبانی میکند، به این دلیل که تاجیکستان نمیخواهد که ایران تحت فشار کشورهای غرب باقی بماند و الحاق ایران به این سازمان به نفع امنیت منطقه نیز خواهد بود. اما حیدر جمال، رئیس کمیته اسلامی روسیه و یک تن از سیاستمداران سرشناس این کشور، مسئله توسعه سازمان همکاری های شانگهای در سود سیاسی، اقتصادی و امنیتی را زیر سوال برد. وی گفت هر یک کشور تلاش دارد در سازمان همکاری های شانگهای اهداف سیاسی و اقتصادی خود را دنبال کند. حیدر جمال در پاسخ به این سوال رادیوی آزادی که پیوستن ایران به این سازمان تا چه اندازه امکان پذیر است گفت:
او فکر می کنم که تا وقتی که حالا مسئله رقابت بین چین و روسیه حل نشده، این پرسپکتیو پیوستن ایران به سازمان شانگهای غیر معین است. بنابراین که کسی نمی خواهد با گردان خود به ذمه خود مسئولیت این کشور بگیرد. شما می دونید که ایران یک نقطه مرکزی بحران آسیا می شود، یعنی روبرو با امریکا در زیر تحلیکه ضربه حربی امریکا می شود و اگر عضو سازمان شانگهای باشد، نتیجه این ضربه برای همه خیلی مشکل خواهد شد.
حیدر جمال بود یک تن از سیاستمداران سرشناسی روسیه. صالح محمد ریگستانی عضو پارلمان افغانستان هدف این کشور در پیوستن به سازمان همکاری های شانگهای را تایید کرد، ولی حل مشکل عمده افغانستان از سوی این سازمان را زیر سوال قرار داد و گفت:
دولت افغانستان به عضویت در شانگهای علاقمندی زیاد نشان داده و یک دلیلش است با وجودی که در جلسات شانگهای افغانستان به حیث مهمان اشتراک کرده، اما این مهمان رئیس جمهور افغانستان بوده و قرار است در جلسه هم که در دوشنبه صورت میگیره رئیس جمهور افغانستان شخصا اشتراک. اما افغانستان در حال مطالعه مؤثریت این سازمان است که عضویت در این سازمان چنان شما گفتم چقدر مؤثر میتونه باشه به حل بحران هایی که ما داریم. آیا عضویت افغانستان در شانگهای میتونه بحران به بحران اقتصادی به رفع بحران اقتصادی کمک کنه و یا به رفع بحران امنیتی کمک کنه؟ ما این را فعلا زیر مطالعه داریم.
صالح محمد ریگستانی بود عضو پارلمان افغانستان. سفیر پاکستان در تاجیکستان الحاق پاکستان به این سازمان را مؤثر و مهم خواند، ولی از پاسخ به این سوال که هدف پاکستان در ملحق شدن به سازمان همکاری های شانگهای در چیست خودداری کرد و گفت که بنادر پاکستان می تواند در همگرایی اقتصادی در قلمرو کشورهای عضو این سازمان و پیشرفت اقتصاد کمک کند. پروفسور حاجی محمد عمروف از سیاست اقتصادی دو کشور پیشتاز در سازمان همکاری های شانگهای روسیه و چین انتقاد کرد و گفت که این کشورها بیشتر به ذخایر طبیعی و نیروی ارزان کاری کشورهای آسیای میانه توجه دارند، ولی برای توسعه اقتصاد از جمله بخش تولید کالاها در این کشورها سرمایه گذاری نمی کنند، بلکه برای واردات کالاهای خود به بازارهای آسیای میانه تلاش دارند. به اعتقاد وی این سیاست مغایر به هدفهای کشورهای منطقه است و در آینده در توسعه سازمان همکاری های شانگهای و دورنمای آن مشکل ایجاد می کند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بحث ها در مورد مشکلات دورنما و توسعه سازمان همکاری های شانگهای در یک نشست در شهر دوشنبه.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را می شنوید که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. بر اثر ترکش در انبارهای مهمات جنگی شهر کاگان واقع در ولایت بخارا، 3 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 20 نفر مجروح شدند. در این باره وزارت حالت های اضطراری ازبکستان خبر داد. گفته می شود که ساکنان شهر کاگان شبانه به بخارا انتقال داده شدند. خبرگزاری فرگانه رو اطلاع داده است که این مهمات در یک قسم نظامی از زمان جنگ در افغانستان باقی ماندند. مقامات حزب ازبکستان اطلاعی قبلی رسانه ها درباره بر اثر انفجارها تخریب شدن ایستگاه راهی آهن، به کام آتش فرو رفتن بیمارستان و تقریبا 20 منزل زیست را تایید نکردند. و رسانه های خبری مستقل و شاهدان حادثه می گویند که قربانی و خرابات بر اثر انفجارها در انبارهای مهمات جنگی خیلی بیشتر از اطلاع رسمی است.
مردم محلی در صحبت‌های تلفنی به خبرگزاری‌ها گفتند نیروی انفجارها آنقدر بزرگ بود که بر اثر آن حتی در بخارا تریزه‌های بعضی خانه‌ها فرو ریختند. در ایام شوروی در کنار شهر کاگان یک قسم نظامی عبارت از چرخبال‌ها مستقر بود که به خاطر شرکت در عملیات نظامی در عملیات نظامی شوروی در افغانستان تأسیس یافته بودند. در کنار این شهر همچنین چاه‌های گاز طبیعی موجودند و از اینجا همچنین چند لوله منطقه‌ای انتقال گاز می‌گذرد.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابت rfirl.org.
و باز هم از رویدادهای منطقه. از روز سری قدرت آمدنی رئیس جمهوری قرقیزستان قربان بیگ باقیف 3 سال سپری شد. این دوره چگونه سالها بودند و آیا قرقیزستان توانیست ایمیج خود چون وزیر جزیره دموکراسی در منطقه را حفظ کند؟ پاسخ این سال در گزارش خبرنگاری ما در منطقه میراسراری فرغانی.
قربانبیک باقیف رسا 3 سال مقدم به مقام رئیس جمهور قرقیزستان پذیرفته شد. گفته می شود که وی در انتخابات پرزیدنتی 10 ایول سال 2005 89% رای آوازدهندگان را به دست آورد و کرسی رئیس جمهور این کشور را اشغال کرد. کارشناسان مسائل سیاسی و اقتصادی فعالیت پرزیدنت باقیف را در این 3 سال مختلف ارزیابی می کنند. ایده از کارشناسان بر این نظرند که با آمدن قربانبیک باقیف به سر قدرت قرقیزستان به دستاوردهای خیلی زیاد نائل شد. با گفته این کارشناسان وی به ارزش‌های دموکراتی که کشورش به دست آورده صادق ماند. گفته می شود که در قرقیزستان آزادی بیان و حقوق شهروندی مردم نسبت به سایر کشورهای همجوار آن تأمین است و حکومت علیه فساد مبارزه را وسعت بخشیده است. ایتیبای تقایف رئیس پارلمان قرقیزستان حتی از مردم کشورش دعوت کرد که در انتخابات پرزیدنتی سال 2010 به طرفداری قربانبیک باقیف رای دهند.
Жоқ дегенде 95% менен Акжол партиясынын лидери Курмакс Салиевди шайлаганга мен баарыңарды чакырып кетем.
Рейс парламент мегуят ки дар ин интихобот рейс хизби Акжол Курманбек Бакиев 95% ройҳоро соҳиб хоҳад шуд. Аммо дар ҳамин ҳол Ишембой Абдуразоқов, яке аз коршиносони масоили сиёсии Қирғизистон, таи як суҳбати ихтисосӣ бо бахши тоҷикӣ радиои Озодӣ гуфт, ки дар кишвараш фасод авж гирифтааст, вале ҳукумат ба таври систематик алайҳи он мубориза намебарад.
А по крупному настоящего системного наступления на коррупцию нет.
Амзобатам афсод баъзе иқдомоти ахири ҳукумат вайро итминон медиҳанд ки низоми Боқиев ба фасоди ришватхорӣ ки вай онро мусибати миллӣ мешуморад хотима хоҳад дод. Ишембой Абдуразоқов гуфт агар мубориза алайҳи фасод ба мубориза куллӣ табдил наёбад, онгоҳ рушди иқтисод ва пояи мавозини ахлоқӣ дар кишвараш зери суол қарор хоҳанд гирифт.
Оба эти фактора, конечно, они погубительны для страны.
Вай мегуят, ин хар ду амили хеле мухиман ки метавонанд мамлакат ро ба таназзул дучор кунанд. Аз коршинос Абдуразоқов пурсидам, оё Қирғизистон дар мавъиди ҳифзи арзишҳои демократӣ ақиб меравад ва ё устувор боқӣ мондааст? Ба гуфтаи Ишембой Абдуразоқов, вай аз даъвоҳои тарафдорӣ намекунад ки гӯё Қирғизистон ҷиҳати ҳифзи арзишҳои демократӣ ро ба ақиб овардааст. Маусуф афсуд, вале муътақид аст ки дар кишвараш аз арзишҳои демократӣ чун дар мамолики пешрафта чандон ҳимоят намекунанд ва Қирғизистон дар ин маврид на пеш меравад ва на рӯ ба ақиб овардааст. Ба гуфтаи коршиноси ҷаҳон Қамчибек Суюнов, интиқоди созмонҳои байнулмилалӣ ҷиҳати нақси ҳуқуқи башар дар кишвараш ҷойгоҳи худро дорад. Вай афсуд, низоми Боқиев мавқеи худро мустаҳкам кардааст ва акнун мехоҳад ки ҳукмрони мутлақ бошад. Қамчибек Суюнов мегуяд ки президент аз таъини бародарон ва аъзои дигари хонаводааш ба мақомҳои мухталифи давлатӣ парҳез намекунад, ки эътиборашро дар ҷомеаи кишвараш коҳиш додааст. Ба гуфтаи ин коршинос, аз ҷумла як бародари президент сафири Қирғизистон дар Олмон ва Ҷаниш Боқиев бародари дигари ӯ раиси хадамоти ҳифзи давлатӣ таъин шуданд. Динора Ошурохонова, раҳбари Эътилофи барои демократия ва ҷомеаи шаҳрвандӣ мақраш дар Бишкек мегӯяд, ки президент Боқиев дар мавриди интихоби кадрҳо ба нуқсонҳои ҷиддӣ роҳ додааст. Ба гуфтаи ин манба, дар ҳамин ҳол кадрҳои зиёди болаёқат Қирғизистонро тарк кардаанд ва дар Қазоқистон ва кишварҳои дуру наздик машғули кор ҳастанд.
На словах мы говорим одно, что надо бороться с коррупцией, а на деле очень многие люди, они просто уходят от ответственности.
Ба гуфтаи ӯ, дар мавриди мубориза бо фасод суханҳои зиёд гуфта мешаванд, вале дар амал афроде ки даст ба фасод задаанд, бидуни ҷазо мемонанд. خانم آشوراخونوا تاکید نمود که قرغیزستان چون زمان اسکر آقایف در گرداب فساد قوتور است و معلوم نیست که از این گرداب کی خود را رها خواهد کرد. میرسالی فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
سه سالی رهبری قربانبیگ باقیف با قرغیزستان. شنوندگانی ارجمند، نصف نشر اولی مجله شامگاهی سپری شد و باید بگویم که در ادامه مجله شامگاهی دیگر گزارش های جالب هم داریم و با محتوای آنها بعد از پخش یک پاره ترانه زیبا شما را آشنا خواهیم کرد.
بود از زیاویدین نورزاد و اکنون شنوندگان ارجمند چشم‌انداز به سرخط گزارش های بعدی مجله شامگاهی. برای نخستین بار فهرست 10 رهبر جوانترین کشورهای عالم نشر شد. پرزیدنت ها و سروزیر ها چگونه و از کدام راه به این مقام ها می رسند؟
وزارت معارف تاجیکستان ختم کردگانی مکاتب عالی را از طریق دادگاه برای آموزگاری مجبور کردن است. چرا آموزگاران جوان از کار در مکتب پرهیز میکنند؟
و نشریه های چاپی دوشنبه و خوجند چی می نویسند؟ نگاه به محتوای این اصلی نشریه ها که امروز به دست خوانندگان رسیدند. مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه تقدیم میشود. مسئولیت معرفی این نشر مجله را من سید قاسمی قیامپور و همکارم سفرگل عالمی بر دوش داریم.
بار دیگر یادآور میشویم که امروز پنجشنبه 10 ایولی سال 2008 میلادی است. مجله فورین پلیسی یا سیاست خارجی اخیراً فهرستی رهبران جوانی کشورهای مختلف دنیا را نشر کرد. به این فهرست 10 سرور جوان کشورهای عالم از جمله رئیس جمهوری روسیه دیمیتری میدویدیف، رهبر گرجستان میخائیل ساکاشویلی، سروزیر مقدونیه نیکولا گرویفسکی شامل شدند. به فهرست باز کیها شامل شدند و آنها چگونه و از کدام راه ها به این مقام های والا رسیدند؟ از همکاری ما کیومرسی اتو بشنوید.
مجله فورین پالیسی می نویسد اگر در ماه نویبر سال روان باراک اوباما نامزد به مقام پرزیدنتی امریکا از حزب دموکرات پیروز شود، در سن 47 سالگی یکی از جوانترین پرزیدنتان این کشور خواهد بود، اما نام وی وارد این فهرست نخواهد شد، زیرا جوانترین رهبر در این فهرست فورین پالیسی یگمه خسر شاهی بوتن است که همگی 28 سال دارد. وی بخش سیاست دانشگاه اکسفورد را ختم کرده است و از دو سال پیش تا کنون سلطنت بوتن را بر عهده دارد. به نوشته فورین پالیسی ماه دکبر سال 2006 شاه پیشینی بوتان رشته حکومتداری را همین طور به دست شاهزاده یگمه سپرد. در ردیف دوم این فهرست نام روزولت سکرت نخست وزیر دومینیکا آمده است. روزولت از سال 2004 بدین سو سروزیر دومینیکا است و فقط 36 سال دارد. جوزف کابیلا رئیس جمهوری کنگو با 37 سال در جای سوم قرار گرفته است و سال 2001 پس از کشته شدن پدرش به این مقام برگزیده شد. نیکولا گوریوفسکی 38 ساله که سروزیر مقدونیه است در جای چهارم قرار دارد و تنها سال 2006 به سر قدرت آمد. قبل از نخست وزیری گوریوفسکی در سالهای گوناگون وزیر بازرگانی و دارایی مقدونیه بود است و سال 2003 یک حزب سیاسی را بنیاد گذاشت که در انتخابات پارلمانی سال 2006 برنده شد. در این فهرست همچنین از رئیس جمهوری توگو و سروزیر بلغارستان نام برده شده است، اما میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان با 41 سال سن در جای هفتم است و از 4 سال پیش بدین سو رهبری گرجستان را بر عهده دارد. ساکاشویلی در نتیجه رویدادهای معروف به انقلاب لاله‌ای به این مقام رسید. میخائیل ساکاشویلی که بخش حقوق دانشگاه کلمبیا و دانشگاه جورج واشنگتن را ختم کرده است، سال 1995 به عضویت پارلمان گرجستان و سال 2000 همچون وزیر دادگستری پذیرفته شد. ماه نویبر سال 2003 زمانی که ده ها هزار ساکن گرجستان به خیابان ها ریختند و انتخابات پارلمانی را غیر قبول خواندند، ساکاشویلی و هوادارانش بنای پارلمان را اشغال کردند. ادوارد شوارتنادزه رئیس جمهوری پیشین از مقام خود برکنار و ساکاشویلی در ماه ینور سال 2004 در سن 37 سالگی رئیس جمهوری این کشور انتخاب شد. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان هم که نامش در این رویخط نیست و حالا 56 سال دارد، در سن 40 سالگیش به سر قدرت آمده است. حالا بیش از 16 سال می شود که رهبری این کشور را بر عهده دارد و سه بار در انتخابات پرزیدنتی کشور بدون رقابتی خاص به این مقام برگزیده شد. دیمیتری مدودف که سه ماه پیش به مقام ریاست جمهوری روسیه انتخاب گردید، با 43 سال سن در پایان این فهرست قرار دارد. مجله فورین پالیسی میگوید مدودف جانشین ولادیمیر پوتین در این مقام گردید. پوتین و مدودف که از آغاز با هم نزدیک بودند، سال 2000 رهبری دستگاه حکومتی پوتین، بعدا رئیس شرکت گازپروم روسیه، سال 2005 معاون اول نخست وزیر حکومتی پوتین و سرانجام به مقام ریاست جمهوری روسیه برگزیده شد.
ده رهبری کشورهای عالم در فهرست مجله فورین پالیسی یا سیاست خارجی.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500 آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
دادگاه عالی تاجیکستان تقاضای وزارت معارف کشور برای مجازات بیش از 4000 ختم کردگان دانشگاه های آموزگاری را رد کرد. اما مسئولین وزارت برای مجازات این افراد که در دانشگاه ها رایگان تحصیل کرده بعد دریافت دیپلم از شغل آموزگاری پرهیز کردند پافشاری دارد و اخیراً به دادگاه شهر دوشنبه مراجعه نمود. بیشتری ختم کردگان دانشگاه های تاجیکستان با علت کمی معاش به آموزگاری مشغول نیستند و تعداد بزرگی آنها برای مهاجرت کاری به دیگر کشورها رفتند. در همین حال برخی کارشناسان میگویند که تلاش وزارت معارف برای به دادگاه کشیدن فارغ التحصیلین پایمانسازی حقوق های شهروندی آنهاست. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش اسلم مومنزاد خبرنگار رادیوی آزادی در شهر دوشنبه.
دادگاه عالی تاجیکستان درخواست وزارت معارف کشور در مورد به جوابگری کشیدن بیش از 4000 ختم کرده بخش های بودجوی دانشگاه های آموزگاری را رد کرده است. عبدالجبار رحمانوف وزیر معارف تاجیکستان میگوید این وزارت به دادگاه عالی تاجیکستان عریضه دعواگی وارد کرده است، ولی دادگاه عالی گفته است که طبق قاعده وزارت معارف باید اول به دادگاه شهری مراجعت کند. آقای رحمانوف اظهار کرد که این 4000 نفر با پول دولت تحصیل کرده اند و باید به مکاتب میانه تاجیکستان معلم می شدند. و می افزاید
ما сейчас уже написали новое письмо на имя суда города Душанбе.
ما علکی به نام دادگاه شهر دوشنبه عرضه نو نوشته ارسال کردیم. ما روی خط همه دانشجویانی که بعد ختم دانشگاه ها نمیخواهند در ساحه معارف کار کنند به دادگاه دادیم و ما طلب میکنیم که دادگاه بر اساس عریضه ما پدر و مادر و ختم کردگان را دعوت کند تا ما این مسئله را در دادگاه محاکمه کنیم.
تو به سود на основе нашего заявления пригласили родителям, выпускникам, чтобы мы обсуждали этот вопрос на суде.
با قول آقای رحمانوف در حال در مکاتب تحصیلات همگانی حدود 7000 نفر معلم نمیرسد، فارغ التحصیلین دانشگاه های آموزگاری به مکتب های میانه کشور به کار نرفته و شغل‌های دیگر مشغول شده اند. آقای رحمانوف می‌افزاید ختم کردگان دانشگاه باید یا پول دولت برای تحصیل آنها خرج کرده را برگردانند و یا به مکاتب میانه تاجیکستان به کار بیایند. قربان قربانوف حقوق شناس وزارت معارف می‌گوید دعوای این وزارت بر اساس قانون صورت می‌گیرد. به قول آقای قربانوف طبق یک نظامنامه که سال 2004 این وزارت با دانشگاه‌ها توافق کرده است، باید فارغ التحصیلان دانشگاه‌های عالی تاجیکستان که دیپلم آموزگاری را دریافت میکنند در مکاتب تحصیلات همگانی معلم شوند. آقای قربانوف می افزاید بر اساس این نظامنامه فارغ التحصیلان سالهای 2005-2007 به دادگاه کشیده می شوند.
دعوا کردن ما اساسناک می باشد برای که هر یک متخصص جوان بعد از مکتب عالی عهده‌دار می شود که به مدت 3 سال کار کنند، گرچنده که با آنها با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان کیوسای امتیازنامه خرج کرده شده است.
اما شهرت قدرتوف حقوق شناس مستقل میگوید وزارت معارف تاجیکستان حق ندارد محصلین را به دادگاه کشد. او میگوید در حال وزارت معارف با محصلین هیچ گونه شرطنامه نبسته است که طبق آن دانشجویان باید حتما پس از ختم دانشگاه به مکاتب تحصیلات عمومی به کار بروند، به دادگاه کشیدن آنها خلاف قانون گذاری کشور است.
برای بعد تحصیل مکتب عالی با کار نبرآمدن یا که با اختصاص خود کار نکردن، این گونه ماده در کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان حتی وجود ندارد و این معما میباشد که وزارت معارف با کدام ماده این دانشجویان را گناهگار کردنی است و به دادگاه کشیدنی میباشد.
کارشناسان میگویند به دادگاه کشیدنی سابق محصلین دانشگاه ها از جانب وزارت معارف تاجیکستان از نادیده گرفتنی منفعت های اقتصادی و اجتماعی جوانان گواهی میدهد. و قول کارشناسان معاش کمی آموزگاری که برای روزگار ناکفایه است فارغ التحصیلین را وادار به آن میکند که بعد تحصیل به آموزگاری مشغول نشده در جستجوی پول روی به بازار و مهاجرت آرند. یک ختم کرده دانشگاه آموزگاری که از افشای نامش خودداری کرد میگوید وزارت معارف در دادگاه اقتصادی موفق نخواهد شد. وی میگوید
من فکر میکنم که وزارت معارف حق ندارد که دانشجویان را به سود یاده، از اون خاطر که وقتی مثال ما دانشجویان داخل شدیم به این درگاه یکان خیل شرطنامه نبود که تو بعدی خوندن بعدی تمام کردن دیپلم گرفتن حتما باید رفته درس دهی. از این خاطر من فکر میکنم که این کاملا خطا است.
وزارت معارف تاجیکستان میگوید همکنون قضیه ختم کردگان 3 سال اخیر دانشگاه های آموزگاری کشور را که با پول دولت تحصیل کرده به معلمی نرفته اند در دادگاه شهر دوشنبه حل می کند. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
تلاش های وزارت معارف تاجیکستان برای به دادگاه کشیدن ختم کردگان مکاتب عالی که از کار آموزگاری پرهیز کرده اند.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح با وقت دوشنبه.
و اکنون شنوندگان ارجمند نگاهی به مطالب اصلی نشریه های چاپی دوشنبه که امروز به دست خوانندگان رسیدند. این نشریه ها را قبل از برنامه سفرگل ورق می زد و حالا از او می خواهم بگوید که این هفته خبرنگاران محلی بیشتر روی کدام موضوع های مهم تمرکز کردند. سفرگل؟
بله سید قاسم، تشکر. باید بگم که یکی از موضوع هایی که در این هفته اکثری نشریه های چاپی دوشنبه توجه ظاهر کردند، مشورت کاری اخیر رئیس جمهوری تاجیکستان با رهبران وزارت و اداره های دولتی، حضور سلفیه در تاجیکستان و گسترش بی سابقه سیل در این کشور بوده است. نشریه زندگی مثلا می نویسد در هنگام بحث و بررسی های این مشورت کاری اخیر رئیس جمهور با وزیران و رهبران وزارت و اداره های زیردخل تاجیکستان، می نویسد رئیس جمهور بیشتر به مسئله زمستان گذرانی توجه خاصه ظاهر کرده است در این نشست، در این مشورت، و تاکید کرده است که باید همه چاره ها را بیاندیشند که زمستان گذشته که مشکلات زیادی را به سر مردم تاجیکستان بار کرد و حتی باعث مرگ مرد آدمان گشته بود تکرار نیابد. و ولی از نگاه کارشناسان زندگی همچنین میگوید شرایط و وضعی که در تاجیکستان هست بعید میدانند مثلا کارشناسان که مشکلاتی در زمستان گذشته تکرار نیابد. نشریه اجتماعی فرهنگی آزادگان تحت عنوان مقاله با نام سلفیه ایجاد تفریقه از قبل حسین موسازاده رئیس علمای سغد نوشته است. سلفیه در دو سه سال اخیر اصلا در شمال کشور در ولایت سغد پیروان زیاد پیدا کرده است. سلفیه با مذهب حنفی که بخش اعظمی مردم تاجیکستان از آن پیروی میکنند فرق عقیدوی ندارد، ولی چند فرق ظاهری در نماز کافی است که تا در میان نمازگزاران، نه تنها نمازگزاران، اینچنین عموماً مردم جامعه تاجیکستان میتواند اختلاف اندازد. نشریه فرج در مقاله با نام ما به سلفی ها پول نداده ایم از قول سفیر امریکا در تاجیکستان تریسی جیکبسن نوشته است، این که ما در سفارت امریکا نشسته به سازمانهای دینی پول تقسیم میکرده باشیم فکری باطل است. ما در مسئله تامین آزادی وجدان برای همه سازمانهای آسایشته دینی با حکومت تاجیکستان همکاری میکنیم. من هم آن مقاله را خواندم که گویا به سلفی ها پول میداده باشیم. این فقط ترغیبات است. این رساله نشریه از زبان سفیر امریکا در تاجیکستان. نشریه ملت در گوشه بانگ استراب خود زیر مقاله زندگی در پوشیان مرگ تدریجی است از وضع ناگوار و خطرزای گسترش سیل در جنوب تاجیکستان چند از دهات نواحی خطلان خبر میدهد. نشریه از قبل کارشناسان گفته است تلاش های مقامات زیردخل تاجیکستان در راه پیشگیری از این بیماری مرگاور که همساله جان صدها نفر را میبرد ناکفایه است. و به طور مثال این دهه های ناحیه بوسه را مثال آورده است، دو دهه را پوشانی پایان پوشانی بالا را که در آنجا میگوید از نظر کارشناسان و شاهدان که حتی خانه هایی هست که یگان آدمی زنده دیگر ندارد و از دست سیل خانواده ها به کلی مثلا جان خود را از دست دادند و این خانه ها یعنی درهاشون بسته شدند و کسی دیگر زندگی نمی کند و این بیماری سیل به دهه های دیگر هم دامن می زند. خب شنوندگان گرامی، این بود یک شرح مختصری چند از نشریه های چاپی دوشنبه.
تشکر سفرگل، چشماندازی بود با محتوای مطالب اصلی نشریه اخیری روزنامه های چاپی دوشنبه. و اکنون شنوندگان ارجمند رو می آوریم به نشریه های چاپی خودجند. همکاری ما در سغد معصوم محمد رجب میگوید که آوازه ها درباره دعوت حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان برای گردی همایی در خودجند، به حقوقی مهاجران کاری تاجیک در روسیه، مشکل معیوبان و برجاماندگان در سغد از موضوع های اصلی نشریه های خودجند محسوب می شوند.
رحمت الله زائیروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در مصاحبه با نشریه برارود گفته است که در ولایت سغد دعوت به گردی همایی را راه یگانه حل مشکل نمی حسابد، زیرا در این منطقه امکانیت و راه های دیگری اصلاح افضا وجود دارد. رهبری سوسیال دموکرات های تاجیکستان در جواب به سوال نشریه سوغ درباره شرکت نجستن حزب سوسیال دموکراتی در انتخابات میان دوره‌ای به مجلس وکیلان ولایت سوغ در سه حوزه گفته است که اعضای کمیسیه های انتخاباتی همه عضو حزب حکمرانی خلقی دموکراتی می باشند. از این رو تنها نمایندگان حزب خودشان را به معرکه انتخاباتی وارد کردند. اما کمیسیه های انتخاباتی حتی از آگاه کردن حزب سوسیال دموکراتی از برگزاری انتخابات خودداری ورزیدند. همزمان موقع نابرابر با حزب حکمران یک سبب وارد نشدن حزب سوسیال دموکراتی به صحنه رقابتی انتخاباتی شده است. نشریه ای همسایه ها سرمقاله خود را به موضوع همروزه پامال شدن حقوق و آزادی های مهاجرین کاری تاجیک در روسیه و مورد آزار و شکنجه قرار گرفتن آنها بخشیده نوشته است که کسی از مقامات رسمی در تاجیکستان به این عمل کرد واکنشی صریح نشان نمی دهد. همسایه ها می نویسد سازمان تاجیک دیاسپورا و سرورش و حتی سفیر تاجیکستان در روسیه عبدالمجید دوستیف نتوانستند از مهاجرین کاری حمایت کنند. پس سفارت و دیگر سازمان و جمعیت های تاجیکان برای چی و یا برای کی عمل می کنند می پرسد همسایه ها. نشریه ای سوغد با نشر یک مطلب تحت عنوان پیرانسالان و معیوبان آیا قدر می شوند نوشته است که امسال حکومت سوغد در روز معیوبان 8 ایول جهت تجلیل از این سنه و قدردانی معیوبان 20,000 سامانی معادل کمتر از 6,000 دلار آمریکایی اختصاص داده است. در حالی که به نوشته نشریه در ولایت سوغد نزدیک 35,000 افراد معیوب و برجامانده به سر می برند. یک معیوب از خانه معیوبان شهر خوجند به نشریه سوغد گفته است که وی از یگان نفر امداد نمی طلبد، فقط می خواهد تا سال دیگر زنده بماند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
محتوای برخی از نوشته های نشریه های چوپی خوجند بود که شنیدید. مسئله مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید که در قسمت دومی آن مجله جهانی ورزش تقدیم خواهد شد. حالا از مؤلف این مجله و شارح ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف که با ما این لحظه در استودیو است خواهش میکنیم کوتاه محتوای مجله رو برای شنوندگان ارجمند معرفی نماید.
برنامه امروزه ما با تازه ترین خبرهای ورزشی از جمله از سبقت ویمبلدونی تنیس بازان با نام کلاهی بزرگ شروع شده است. مخلصان فوتبال باشند با نتایج قرعه کشی سبقت انتخابی جام فوتبال آسیا 2011 آشنا خواهند شد. تا آغاز بازی های تابستانه المپی سال 2008 در پکن کمتر از یک ماه مانده است. در همین حال 14 ورزشگری تاجیکستان در 7 نوع ورزش به حق شرکت در المپیاده پکن سزاوار گردیدند. در این برنامه صحبت داریم با محمد شاه عبداللویف، مدیر اجرایی کمیته ملی المپی تاجیکستان، درباره جریان آمادگی ورزشکاران تاجیک به این المپیاده. اینچنین در این برنامه گزارش داریم درباره محسن محمدیف، سابق بازیگری دسته مشهوری فوتبال پامیر دوشنبه که اخیراً مدیر ورزشی باشگاه فوتبال روبین شهر قزان تاتارستان روسیه تعیین گردیده است. چنین است محتوای برنامه امروزه مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی.
تشکر از نرزالله لطیف و یادآور می شویم که مجله جهانی ورزش در بخش دوم مجله شامگاهی تقدیمتان خواهد شد. و از موضوع ورزش دور نمی رویم و رو می آوریم با مشکلات دسته فوتبال وحش قرغان‌تپه. خبرنگار ما در خطلان ناصرجان مامورزاده می گوید که این دسته زمان معروف با سبب قطع سرمایه گذاری در ورطه بیرون شدن از چمپیونات تاجیکستان قرار دارد.
تیمی فوتبال وحش قرغان‌تپه با بحران مالی و خطر برهمخوری مواجه شده است. اسرائیل شریفوف رئیس باشگاه وحش میگوید سرپرست مالی دسته شرکت تعمیر ENB از مبلغ گذاری این تیم برای امسال دست کشیده است. همکنون تا 4 ماهی اخیر بنابر نبودی مبلغ با فوتبال بازان وحش حق‌مزد داده نمی شود. رهبریت دسته همچنین نمی تواند حق بازینگران برای پیروزی بر حریفان در مسابقات قهرمانی را نیز پرداخت بکند. اخیراً به سبب تنگدستی مالی تیم وحش نتوانست به شهر خوجند برای انجام بازی نوبتی دوره 13 مسابقات قهرمانی تاجیکستان سفر بکند. اسرائیل شریفوف رئیس باشگاه وحش میگوید
حضور وضع دسته به نهایت وسیع است. دسته سرپرستی اساسی ندارد. راهبریت دسته همچون کارخانه تشکیلات جمعی
جمعیتی دیوسته با بسیار کارخانه و تشکیلات های عظیم جمهوریوی ولایتی شهری مراجعه نمودیم، حتی با تشکیلات های یک جوی تاجیکستان و خارجی مشترک با مکتوب برآمدیم، ولی افسوس که ما را دستگیری یگان تشکیلات نکرد.
اسرائیل شریفوف رئیس باشگاه وخش افزود در صورتی پیدا نکردنی سرپرست امکان دارد دسته مذکور از ادامه شرکت در مسابقات قهرمانی تاجیکستان دست بکشد، چون در این حال 8 بازیگری اساسی وخش خواهش ترک باشگاه کرده و تیم‌های دیگری حریف بسیاری از بازیگران این دسته را علاقه به باشگاه خود جلب نمودند. خرجنامه سالانه دسته وخش برابر به 800 هزار سومانی معادل چیزی بیش از 230 هزار دلار آمریکایی بوده است، اما شهرداری قرغان‌تپه میگوید توانی پرداختی چنین مبلغی برایش هنگفت را نیز نداشته است. عزت‌الله زویروف میر شهر قرغان‌تپه میگوید درآمدی سالانه شهرداری تنها نبیش از 1,200,000 سومانی را تشکیل میدهد که این مبلغ حتی برای خواجگی‌داری کفایت نمیکند.
پرابلمی با مبلغ سومی که شما گفتید این در مقیاس منمی بازیهایی که المپی چمپیوناتهایی که در مقیاس جمهوری میگذارم منمی مبلغ لازم است. هر از این برای اشتراک کردن با یا لیگو بای کردن اشتراک فوتبال بازار دسته وخش زیاده از 1,000,000 سومانی لازم است.
یاد رس میکنیم وخش از کهن‌ترین باشگاه های فوتبالی تاجیکستان محسوب گردیده، تاریخ 48 ساله دارد و در زمان استقلالیت کشور دو کرد قهرمان تاجیکستان، برنده جام کشور و جایزه داری تقریبا همیشگی مسابقات قهرمانی گشته است. در حال حاضر دسته وخش با کسب 20 امتیاز از 12 بازی در زینه چهارم جدول مسابقات قهرمانی موقع دارد. ناصرجان امامرزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
مشکلات دسته فوتبالی وخشی قرغان‌تپه و اکنون یک گزارش فرهنگی. گروه هنری سامان مهمان ساکنان بدخشان کوهستان است. خبرنگار ما در شهر خاروق میرزا جلال شاهجمال میگوید که هنرنمایی این دسته همراه با شاعر محلی شیرین بنیاد به یک محفل زیبای شعر و ترانه تبدیل یافت.
در کشتی حالا کی کشتی است، آبان در زیری کشتی پشتی است.
سفر گروه هنری سامانیان با سروری هنرپیشه مردمی جمهوری تاجیکستان قربان علی رحمان در ولایت مختار کوهستان بدخشان ادامه دارد. مخلصان ساز سرود در شهر خاروق نایعوی ونج روشقلب و شغنان هنرنمایی آوازخوان شنوخته و گروهش را با کفکبوی و پرموج قدر کردند. برنامه هنرپیشه در صحنه تالار دانشگاه دولتی خاروق اخیرا با شیر و شکر بین آوازخوان و شاعر شیرین بنو تبدیل شده، برای این محفل گرمی باز هم بیشتر بخشید. اما با گفته شیرین بنیاد، مخلصان ساز و سرود در بدخشان که وقتهای آخر از پاکلوبی او های او و دستفشانی او که هرچه بیشتر به شیوه برآمد اکثری دسته های هنری منطقه را یافته است مونده شدند، اخیرا در سیمای گروه سامانیان و رهبری آن سخن و موسیقی را دریافتند که شنونده را به اندیشه نمودند. وادار میسوزد
معشوقه خود بخشیدند و زیبا جان و ران و جان و فلان جان و دل زده شده و بعض شنیدن هم هنوز سرودا در طول 5-10 سال یک بار آفز می بیاید و در طول یک شب دیدل خانی می کند، رودک خانی می کند، آفز خانی می کند، سعدی خانی می کند، مردم به وجد آمد. شخصا من کیفیت عجایبی بردم. در طول چندین سال بار اول من از هنرنمایی هنروران با یک جهان شادی و خرسندی و خاطر بریده برآمدم.
پیشه مردمی قربان علی رحمان محبوبیت خود به سخنان مولانا جلال الدین رومی در بدخشان و حسن تفاهم مردم به اشعار آفوز بیدل را که محور برنامه کنسرتی را تشکیل میدهند یکی از سببهای دیگری پذیرایی گرم از جانب مخلصان دریافته است. وی بیان داشت:
گردی خود چون کرم پیلا برمتن، گردی خود چون کرمی پیلا برمتن، باری خود چه میکنی اندازتن. اینقدر مدنیت بلند در این مردم بدخشان و چیزی که من دیدم در شغنان بودیم، اینقدر مردم شغنان بسیار در شعر تاثیر میکنن که اینقدر ماه شغنان و دخترای شغنان و اینقدر مردم گرم قبول کردن، باور میکنید آوازان خسته شد.
هنرپیشه مردمی با استقبال از ذوق بلند شنونده در بدخشان از آن اظهار نگرانی میکند که در منطقه ای که گهواره صنعت عنوان شده است و صنعت بیشتر از هر جای دیگر در اینجا از مخلوط شوی ایمین مانده است، نشانه های تاثیر فرهنگ بیگانه احساس میشوند. وی گفت از کی او باز آرزوی سفر بدخشان را در دل میپروریده است. اما شفاعت استاد ابوالله رودکی سبب شده است، زیرا با افتخار 1150 سالگی آدم شهر رو و تصمیم گرفت است که هنر نمایش رو در صحنه یک منطقه دورافتاده کشور برگزار کند. میرزا دلال شاهجمال، رادیو آزادی، خورو.
اما شنوندگان ارجمند، با این گزارش از بزم شعر و ترانه در شهر خاروق، نشر اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
و اما برنامه های ما ادامه دارند و بعد از چند لحظه نشر فشرده اخبار جهان و مجله های فرهنگ و اندیشه، جهانی ورزش و زمینه موسیقی مجله آینده ساز تقدیمتان می‌شوند.
منو سفرگل برای معرفی نشر جنبستی مجله شامگاهی بعد تقریبا یک ساعت به استودیو برمیگردیم. حالا بیایید با هم یک پاره ترانه بشنویم.
از تو گریزم تا بکی با خود ستیزم با همه در دین هنم عشق ریزم
باید نون با تو سازم دل